أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا بما كانوا مؤمنين قصص انبیا با اممشون دو قسم است. بعضی از مطالب مشترک بین همه انبیا علیهم السلام و همچنین اقوام اونهاست. بعضی ها مختص به پیغمبر معین است. در جریان نوح و هود سلام الله علیهم هم همینطور است که در سوره مبارکه اعراف گذشت که محل بحث است. یه سلسله مشترکاتی بین جریان نوح و هود سلام الله علیهم است. یه سلسله مختصاتی که به بعضی از اون مشترکات و همچنین به بعضی از اون مختصات اشاره میشه. در جریان نوح سلام الله علیه بعد از اینکه قوم خود را مخاطب قرار داد فرمود به اینکه من رسول رب العالمینم، شما چرا نمی اندیشید؟ مشابه این تعبیر درباره حضرت هود هم هست. اینا گاهی میفرمان افلا تعقلون، گاهی میفرمان افلا تتقون. گرچه همه این تعبیرات در سوره اعراف نیامده ولی از مجموعه سوره اعراف و سوره هود و سوره شعرا و سوره فصلت که جریان نوح و هود سلام الله علیه مطرح است آمده. گاهی به قومشون میفرمان افلا تعقلون، گاهی میفرمان افلا تتقون. این تعقلون اگر ناظر به عقل نظری باشد اینها را ترغیب میکند به تأمل و اندیشه. و افلا تتقون ناظر بخش عملی است. انبیا آمدند که هم جهل را برطرف کنند هم جهالت را، یعنی هم مردم را عالم کنند باسواد کنند، هم بعد از اینکه عالم و باسواد شدن عاقل کنند. این عقل همون عقل عملی است که ما بوده به رحمان و توسعه به الجنان. لذا گاهی به جنبه نظری ترغیب میکنن که شما بیندیشید تا بفهمید حق با ما. گاهی به جنبه عملی اینها را هشدار میدن که با تقوا باشید. اگر منظور از این افلا تعقلون عقل نظری و ادراک و اندیشه باشد در مقابل اون هشدار عملی است. و اگر منظور از این افلا تعقلون عقل عملی باشد مرادف با همون افلا تتقون خواهد بود، عبارت اخرای همانه. چون تقوا کار عقل عملی است. تقوا یعنی اون نیروی که انسان با او تصمیم میگیرد، اراده میکند. کاری که مربوط به عقل نظری و علم و ادراک است جدای از اون کاری است که مربوط به شأن عقل عملی است. اینا گاهی در یک آیه و در یک بخش به هر دو جهت هشدار میدهند، هم مردم را عالم میکنند هم عاقل. گاهی به یکی از دو امر اکتفا میکنند. این چنین نیست که در جریان هست نو از عقل سخن به میان آمده باشد و در جریان هست هود از تقوا، بلکه هر دو این را دارن. حالا قرآن در موقع نقل کردن قالب توضیح شد یا نه خود اونها در گفتگوها و دعوتها گاهی از راه عقل وارد میشدن گاهی از راه دل و تقوا. مطلب دیگر اون است که در جریان حضرت نوح فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در جریان حضرت هود به صورت عذاب علیم نیامده، فرمود که متقی باشید، افلا تتقون. این هشدار ضمنی به عذاب است. گرچه در آیه اعراف نیامده اما در آیات دیگری که میخوانیم به خواست خدا اونجا سخن از اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم آمده. یعنی حضرت هود هم مثل حضرت نوح سلام الله علیهما قومش رو به عذاب عظیم تخویف کرده، انذار کرده، ترسونده. این چنین نیست که چون نوح طوفان را در بر داشت فبود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم و هود سلام الله علیه چنین تخویف و انذاری نکرده است، بلکه همین تعبیر در آیه دیگر از سوره دیگر آمده که هود هم سلام الله علیه به قومش فبود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مطلب دیگر این است که این امر مشترک بین همه انبیاست و در جریان نوح و هود سلام الله علیه هم حضور خاص پیدا کرده. در جریان نوح به او گفتن انا لنراک فی ضلال مبین. در جریان هود سلام الله علیه به او گفتن که انا لنراک فی سفاهه. اما جوابی که این دو بزرگوار میدهند برابر همون سوره مبارکه فرقان است که مردان الهی را وقتی خدا می ستاید آیه 72 سوره فرقان این است که بفرماید وزا مر رو باللغو مر رو کراما، انبیا و اولیای الهی وقتی به کار زشت هستن کریمانه می گذرن. اونا نمی گویند به این که گمراهی مال خود شماست یا صفات مال خود شماست، میگن ما گمراه نیستیم، ما سفیه نیست. البته وقتی نوبت به اون بخش نهایی رسیده است هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود رد الحجر حیث جا، نوبت به اونم میرسد. یکی از کلمات قصاری که از امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه ثبت شده است این است که سنگ را همون جا که آمد برگردانید. این ناظر به آن است که سلطه پذیر نباشید، این ملت توسری خور نباشید. رد الحجر حیث جا فن شر لا یتعه الا شر، اما این مال مراحل اولی نیست. مراحل اولی آن است اذا مر رو باللغو مر رو کراما، اون در بخشای آخر است که اشد و الکفار خواهد بود، نه در بخشای اولی. وقتی معذرتن الی ربکم شد، وقتی لیهلک من هلک ان بینه شد، اونگاه رد الحجره من حیث جا جاشه، اونگاه اشد و الکفار جاشه و مانند داد. وگرنه در تلیعه امر اونها میگن انا نراک فی سفاهه، ایشون فهمه یا قوم لیسی بی سفاهه. اونا میگن انا نراک فی ضلال مبین، ایشون فهمه یا قوم لیسی بی ضلاله. خب خیلی فرق است. و ازا مر رو باللغو مر رو کراما که آیه 72 سوره فرقان است در سیرت و سنت انبیاء علیهم السلام مشهود است. مطلب بعدی آن است که این که قوم عاد به حضرت هود گفتن به اینکه فأتنا بما تعدونا، مشابه این تعبیر رو قوم نوح هم به نوح گفتن. این وعد هم در خیر به کار می رود هم در شر، گرچه غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر است، اما خود وعد جامع است. النارو وعده الله الذين كفروا، اینجا سخن از وعد است با ثلاثی مجرد. الشیطانو یعیدکم الفقر که باز فعل ثلاثی مجرد است، در اینجا معنی وعید است و تهدید است و ایعاد. گرچه اون تقسیم درست است که غالبا وعد برای خیر است و ایعاد برای شر خبر تلخ، اما خود وعد که ثلاثی مجرد است در هر دو به کار رفته. نشانش همین آیه محل بحث است که عاد یعنی قوم حضرت هود سلام الله علیه به او گفتن که فأتنا بما تعدونا، با ثلاثی مجرد کردن که این تعدونا یعنی اون چه وعید میدی، اون چه ایعاد داری. مطلب بعدی آن است که در جریان حضرت نوح آمده است و انسه لکم، به صورت فعل مضارع آمده، و ای در جریان هود سلام الله علیه آمده است و انا لکم ناصح امینون، به صورت جمله اسمی آمده است، اونم ناصح و امین. ناصح اسم فاعل نیست اونطوری که پنداشتن، ناصح صفت مشبه است. این وصف برای پیامبر ثابت است، چون که امین هم همین طور است. حالا یا برای آن است که نوح مرتبا این کار را تکرار میکرد در طی قرون عدیده، لذا فعلی که باید از چنین کار مستمر حکایت کند باید فعل مضارع باشد که دلالت بر استمرار دارد، یا نه لجاجت قوم عاد بیشتر بود، ایشون ناچار بودن که به عنوان وصف ثابت یه همچه برجستگی داشته باشند، ناصح باشند، یعنی هود باید هم ناصح باشد هم امین. بر تقدیر فرق بین دو تعبیر این است که اون فعل است، این اسم است، اون دلالت بر حدوث مستمر دارد چون فعل مضارع است، این دلالت بر ثبات دارد. مطلب دیگر اون است که برخی از مفسران خیال کردند که اینجا تعریف است و تعریف در حال ضرورت جایز است، که این انبیا گفتن ناصحون امینون و مانند. این سخن از تعریف نیست، مأمورن که این چنین بگویند، رسول خدای باید بگن اینی رسول و رب العالمین، ما ناصحی، ما امین وحی خدایی. ما در عرض ادب به همه انبیای الهی میگیم شما امنای خدایید، امین وحی خدایید، نه چیزی رو کم میکنید، نه چیزی رو زیاد میکنید، نه از خود میگویید. اینا سخن از تعریف نیست تا ما بگوییم این در ضرور جایز است، سخن از تبلیغ است، یعنی میگوید خدا مرا با این وصف فرستاده، نه سخن از تعریف باشد، منتها گاهی این در ضرور تعریف جایز است. مطلع بعدی آن است که
آد در احقاف زندگی می کردن که سرزمین رملی و شنیست بین عمان تا حضرموت نزدیک یمن هست، اونجا زندگی می کردن. و قسمت مهم انبیایی که قرآن کریم از اونها نام برده است در همین خاورمیانه است که یه روزم باز به عرضتون رسید. و این نه به اون معناست که این خاورمیانه این منطقه مهد پرورش انبیاست و جای دیگر انبیا نداشته، برای اینکه چه در سوره هجر چه در سوره نحل و در دیگر سور خدا هم فرمود که هیچ ملت و امتی نیست مگر اینکه ما برای او پیغمبر فرستادیم. منتها در عصر نزول قرآن جز خاورمیانه برای مردم حجاز سرزمین شناخته شده نبود، نه اون طرف اقیانوس اطلس برای اینا شناخته شده بود، نه اون طرف اقیانوس کبیر. و قرآن هم تبلیغ میکرد فرمود که برید آثارشون رو ببینید، فسیر و فلعرض میمانند. خب اون طرف اقیانوس هند یا اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر اصلا برای مردم حجاز و این بخش از خاورمیانه شناخته شده نبود. بنابراین نمی شود گفت که مغرب زمین جای پرورش حکما و فلاسفه است، مشرق زمین جای پرورش انبیا. نه، مغرب زمین و مشرق زمین جای پرورش انبیا است. ممکن نیست جایی بشر باشد و وحی و نبوت اونجا نرود. و اگر چهار تا حکیم، چهار تا فیلسوف، چهار تا متکلم در گوشه کنار دنیا چه شرق چه غرب پیدا شدن، چهار تا حرف صحیح آوردن، اینا هم از خوشی چینان خرمن انبیا. اگر نبودن انبیا که بشری این حرفا رو درک نمی‌کرد. هر جا حرف اساسی و صحیح هست مال انبیا، اونم ازشون یاد گرفتن. و یعنی بلاغت به اصناف کل امتن رسودن. هیچ ممکن نیست یه ملتی در یه سرزمینی ساریان متمادی زندگی کند با چهار تا فیلسوف و حکیم بخواد اداره بشه. خب خود اون فیلسوف و حکیم رو که اداره میکند؟ همه فلاسفه الهی با حکمای الهی میگن ما به ضروره نیازمند به وحییم، پیغمبر میخواییم. بنابراین چه مشرق زمین چه مغرب زمین مهد نبوت و رسالت الهی است و روزی کریم مخصوص هیچ گروهی نیست. منتها سر این که نام خیلی از انبیا نیامده، فقط یه چند نفر پیامبری آمده، برای اینکه خب برفرض اگه حضرت میفرمود قابل تحقیق نبود، اونو باور نمیکردن، آثاری هم نداشتن. اما سلسله انبیا ابراهیمی که در همین خاورمیانه زندگی میکردن برای اونها شناخته شده بود، چیزی رو شنیدن، آثاری هم دیدن و مانند بعضی از اون اقوام و امم هم همچنان مونده بودند و زندگی میکردن به دین گذشتگان. به هر تقدیر جریان عاد این بود که در احقاف که رمل بین عمان تا حضرموت زندگی میکردن. در جریان حضرت هود ذات اقدس اله برای رفع تعجب اونها هم به دلیل عقلی اشاره کرد هم به دلیل نقلی. فرمود اولا بشر پیغمبر بخواد، چه تعجبی دارید بکنید؟ این اجمال در قصه حضرت نوح هم هست. وقتی که قوم نوح انکار کردن، نوح در همین آیه 63 سوره اعراف که محل بحث است فرمود ابعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. این فقط به برهان عقلی زمینی اشاره کردن. اما جریان حضرت هود گذشته از اون تلویح عقلی دلیل نقلی هم هشدار داد. فرمود آیه 69 همین سوره اعراف ابعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. بالاخره شما منذر میخواید یا نه؟ شما میبینید بعضی مدتی میمیرید، اما کجا میروید؟ قیامتی هست، اونجا چه خبر است، اونجا چه میطلبن؟ اینا رو کسی باید به شما بگه دیگه. اینا رو که نه با عقل میفهمید، نه با حس میفهمید، نه با تجربه میفهمید، یه کسی از غیب باید به شما خبر بده دیگه. خب این اشاره به برهان عقلی. دلیل نقلیش هم این است که واسکروی جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. این جریان نوح که خیلی از شما دور نیست، میدونید بالاخره دیگه. اینم نوح بود، پیغمبر بود، گفت نشنیدن و شنیدید به چه عذابی گرفتار شدن. در جریان نوح چون چنین چیزی سابقه نداشت، فقط به همون دلیل عقلی اشاره کرد. در جریان هود سلام الله علیه چون جریان نوح معروف بود، گذشته از دلیل عقلی به دلیل نقلی هم اشاره فرمود. این که هود سلام الله علیه به قوم خودش که عاده است میفرماد به این که وزادکم فی الخلق بستتن، یه سلسله اسرائیلیاتی هست که قصه شداد و عاد که قدشون خیلی بلند بود و 100 متر بود 80 متر بود، اینا جز اسرائیلیات دارن. آلوسی در تفسیرش از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند که اینا دارای قد بلندی بودن، اما نه اون چنون بلند که از عقل پذیری دور باشد. گاهی انسان تشبیه میکند یک کسی که خیلی نیرومند و بلند قامت است مثل درخت خرما است، مثل نخل، اما نه حالا اون چنون 100 متر 50 متری که در بعضی از این اسرائیلیات آمده. اون حدیثی که آلوسی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند که انهم نخل التوال، در حد همون تشبیه معقول قابل قبول است. از این که هود سلام الله علیه به قوم عاد فرمود میکه وزادکم فی الخلق بسطتن، معلوم میشود به این که با افراد عادی اینا تفاوتی داشته. این معنا که با افراد عادی تفاوتی دارن از آیات دیگر کاملا برمی آید. از سوره مبارکه هود آیه 52 فرمود به این که هود به قوم خودش که عاد باشن فرمود یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتاً الی قوتکم. این قدرت و نیرویی که دارید که چشمگیر است و با دیگران تفاوت دارید از این هم بیشتر میشه. این قوتاً الی قوتکم غیر از آن است که خدا به شما قوت میدهد. معلوم شد یه مقدار متنابه از نیرو رو قبلا داشتن. چه این که در سوره مبارکه شعرا قدرت بدنی و مالی اینها فی الجمله اشاره شده. هود سلام الله علیه اونطوری که در سوره شعرا این چنین میفرماید به قوم عاد: اتبنون بکل ریعن آیتا تعبثونه و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون. همون قدرت های مالی فراوان داد، قدرت های بدنی داد، فرزند داد، که شما بالاخره کوها رو می تراشید. خب این امکاناتی خدا به شما داد دیگه. قدرت بدنی و نیروی جسمانی هم می تراود دیگه. در سوره مبارکه فصلت به این معنا قدرت بدنی خود اشاره کردن. آیه 15 سوره فصلت این است: فاما آدون فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوتن. چون خودشون را در برابر نژادها و اقوام دیگر یک نژاد برتر می‌یافتند، نیرومندتر می‌یافتند، می‌گفتند من اشد منا قوتن. اونگاه در برابر اونها پیامبرشون فرمود: اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه و كانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون. حالا که روشن شد عاد چه امکاناتی داشتن که در سوره فجر می‌فرماد که ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، طابقه نداشتن. یعنی شهر اینها، تمدن اینها، قصر اینها، کاخ اینها، باغ و راغ و ارم اینها در شهرهای دیگر نبود. التي لم يخلق مثلها في البلاد. در سوره مبارکه فاطر و سبع ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که به این صنادید قریش و به این متمکنین حجاز هشدار بده، بگو به این که ما کسانی را خاک کردیم که شما یک دهم قدرت اونها را ندارید. آیه 45 سوره مبارکه سبع این است که فمود و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به این متمکنین و صنادید حجاز بگو ها شما به چی میبالید؟ ما کسانی که شما یک دهم قدرت اونها را ندارید، اونها را از بین بردیم، شما که چیزی نیستید. حداقل معشار یک دهم است. و ما بلغوا، فرمود قبل از شما هم کسانی بودن که آیات الهی را تکذیب کردند، و شما یک دهم قدرت اونها را ندارید. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. دیدی ما چیکار کردیم با اینا؟ خب بنابراین این نشون میداد که یه سلسله اقوامی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد داشتن، پس اگر وجود مبارک هود سلام الله علیه به قوم عاد می فرماید به این که متذکر این نعمت باشی و زادکم بستتن فلخلق، شواهد قرآنی هم او رو تأیید می کند. اونگاه فهمود فذکروا آلاء الله، گویا فخر رازی است. شاید در عصر ما هم باشن افرادی که میگن دل باد پاک باشد آدم چیکار به عمل. از دیر زمانی همچه آدمایی هم بودن که میگفتن همین که ما به یاد خدا باشیم کافی است، منتها دنبال یک گناه مشروع میگشتن، یعنی میخواستن گناه بکنن و این هم معاذ الله به حساب شر بیاره. به این آیه تمسک کردن که خدا نمیگد عمل بکنید، که میگه به یاد نعمت باشید کافی است. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، پس اگه کسی قلبش پاک بود کافی. این همیشه از دیر زمانی فتنه ها بود. ظاهرا جناح فخر رازی است که رو نقل میکند و رد میکند، میگه خب این همه آیاتی که در اعبدالله بس چیه؟ این همه آیاتی که دستور میدهد از مناهی بپرهیزید، واجبار امتثال بکنید، لعلکم تفلحون بس چیه؟ اخذ به یک آیه و ترک آیات دیگر میشه نؤمن بعض و نکفر بعض. اونم کسی که میگوید رب ما اون که به ما نعمت میدهد، فلون سنم به فلون وسنه است، در تلی امر که به اون نمیگن روزه بگیر مکه برو، که در تلی امر به اون میگن بگو لا اله الا الله. این معنیش نیست که فقط ذکر کافی است، فلاح آور است، ذکر لازم است اما کافی نیست. مطلب بعد این است که اینا که به پیامبرشون میگفتن اجئتنا این آمدی، آیا وجود مبارک هود سلام الله علیه نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در کوه حرا متعبد بودن، معتکف بودن، بعدها آمدن مستقیما دعوت را آغاز کردن، اونم اینچنین بودن که بعضی مدتی آمدن تا اونها میگن اجئتنا؟ یا نه یه تعبیر عرفی و ادبی است، اگر کسی شروع به کاری کرده میگیم حالا نشسته داره همچه حرف میزنه، ایستاده همچه حرف میزنه، آمده همچه حرف میزنه، رفته همچه حرف میزنه، قام قعده جا زهبه رو در تلیه این کارها میگم، یعنی شروع کرده به این کار، بعد اون کار رو نعمل میکنه. این که میگیم حالا آمدی اینجور، نه یعنی غایب بودی آمدی، یعنی شروع کرده به این کار. بنابراین هم محتمل است که اجئتنا نظیر جریان پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد که اینها اعتکافی داشتن، یا یعنی که نه مطلق شروعی در عمل است. برخی ها خواستن به این اتجادلونن فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم استدلال کنن که اسم عین مسماست یک، برخی ها خواستن استشهاد کنن که اسماء توقیفیست دو. هیچ کدام از این استشهادات هم نیست، برای اینکه ذات اقدس اعلام فرمود که اون چرا که شما نامگذاری کردی اسمی بی مسماست، برای اینکه شما به یه سلسله چوبا و سنگ ها اسم آلهه را دادی. برای اینکه عزت طلب بکنی نام یک سنگ را گذاشتی عزا، برای که معبودت باشد اسم سنگ دیگر یا چوب دیگر را گذاشتی لات که الهت باشد. این اسم مسماست، نه این که حالا چون لغات توقیفی است اینجا کار ادبی میکنه. سخن از ادبیات نیست، سخن از لغت نیست. هر لغتی، هر زبانی، هر قومی که باشد، بالاخره اگر یه موجود خالق نبود و رب نبود، اسم رب و لات و عضو امثال زرک گذاشتن چیز باطلی. مسئله فنتظر و اینی معکم در منتظر، اینم تهدید است، نه که اونا منتظرن، اونا که یقین دارن معاذ الله این دروغ است، منتظر عذاب نیستن که. ولی هود سلام الله علیه هم در هنجا فنتظر و خودش هم تهدید است. اگر هم اونا انتظار داشته باشن با انتظار خود هود سلام الله علیه خیلی فرق دارد. فرمود انی معکم من المنتظرین، من منتظرم با یقین به وقوع. شما یا اصلا منتظر نیستید برای اینکه یقین به عدم دارید معذرتان، یا اگر هم منتظر باشید منتظرید ببینید که دروغ من روشن بشود، یا برفرض انتظار داشته باشید با شک همراه است. لذا انتظار عاد با انتظار پیغمبرشون یعنی هود سلام الله علیه خیلی فرق میکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. در جریان قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، در پایان بحث دیروز اشاره شده است که آیه 125 سوره مبارکه انعام رجس و پلیدی فکری را و محرومیت از نعم را ذات اقدس اله به عنوان کیفر تلخ دامنگیر افراد می کند. جناب فخر رازی خواستن استشهاد کنند که قد وقع علیکم من ربکم رجسون، معناش این است که کفر ایمان به دست خداست، همون تفکر باطل جبر را استشهاد کنند. در حالی که در آیه 125 سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت خدا می فرماید به اینکه رجس را ما به عنوان کیفر بر کسانی میدهیم که حجت خدا بالغ شده بر اونها. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. پس بر افراد عادی در تلیعه امر رجس و پلیدی فکر نازل نمی کند. یک، بر کسی که ایمان نیاورده و هنوز در مرحله آزمون است رجس نازل نمی کند. دو، بر کسی که ایمان نیاورده و در اواخر عمر است ولی امید برگشت است باز رجس نازل نمی کند. سه، بر کسی که دیگه حالا توبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون شد از اون به بعد رجس نازل می کند به عنوان کیفر. چهار، که فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لم یؤمنوا علی الذین لا یؤمنون، که فعل مضارع مفید استمرار دیگه ایمان نمیارن. در بخشای دیگر ذات اقدس اعلام فرمود که سر این که اینها به نجات نمیرسن آیه 101 همین سوره مبارکه اعراف این است که تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات اما فما کانوا لیؤمنوا. این ما کانو کانه منفی مفید استمرار است که اصلا اینا دیگه اهل ایمان نیستن. به ما کذب من قلب کذالکیت به الله علی قلوب الکافرین. در همین جریان قوم عاد اونها صریحا به پیغمبرشون گفتن به اینکه سوال علینا او استم لم تکن من الواعظین. میبینید تعبیر چقدر تند است. آیه 136 سوره شعرا بعد از همه این حججی که هود سلام الله علیه برای عاد اقامه کرده است و فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، همون تعبیر نوح را هود سلام الله علیه دارد، این قوم عاد به حضرت هود سلام الله علیه گفتن که قالوا تبا علینا او است ام لم تکن من الواعظین. این تعبیر خیلی تنده. یه وقت است میگن ببین که چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی مو گوش نمیدی. این تعبیر اون نی، نمیگن سواء علینا و است ام لم تعز، میگن سواء علینا و است ام لم تکون من الواعظین. اصلا تو جز انبیایی هستی که خودت به حساب میاری که جز واعظانن که مردم رو دعوت میکنه. اصل وجودت هم نباشد برای ما بی اثره. چه موعظه بکنی چه اصلا تو عالم نباشی جز واعظین نباشی، نه ما رو موعظه نکنی. خب خیلی این تعبیر تنده. این معلوم میشه تو به اعلی قلوبهم، چنین گروهی رو خدا مقتوع الدابر و مقتوع النسل میکنند که برخی هم اگر بخوان از اینها به دنیا بیانم همین وضع تلخ را دارن. الحمدلله رب العالمین.